ماه گذشته حدود بیشتر از 200 انجو یا مؤسسه غیر دولتی ثبت شده در وزارت اقتصاد و جواز کار بهشون داده شده. به این شکل در بخش‌های مختلف تحلیل‌های اقتصادی صورت گرفته و همچنان در قسمت حمایت و تشویق سکتور خصوصی هم کارهای شده، نشست‌های شده، مجالس تدویر شده، هم از متشبثین و سرمایه‌گذاران داخلی دعوت شده، هم با سرمایه‌گذاران نهادها و انجمن‌های صنعتی کشورهای بیرون، کشورهای همسایه و تا کشورهای اروپایی نمایندهایش آمده اینجا بحث شده، تبادل نظر شده و کوشش میکنیم تا زمینه سرمایه گذاری در کشور برایشان آماده بسازیم.
حبیب الرحمن حبیب بود، سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان. آقای حبیب در ادامه در مورد کمک‌های بشری از طرف مجامع جهانی به افغانستان گفت.
فعلا نظر به بعض ملاحظاتی که موجود است، صرف کمک‌های بشری یا مساعدات‌های بشری از طریق سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد. کی مساعدات‌ها از طریق ادارات سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد و مستقیما این پروژه تطبیق می‌شود. سعی و تلاش وزارت اقتصاد در این است که در قسمت روی یک راهنمود یا مکانیزم هم کار شده با همکاری وزارت‌های مختلف در داخل که ما بتانیم امی مساعدت‌های بشری را به شکل به مردم برسه که در او شفافیت باشه، هم به شکل عادلانه و هم به مستحقین، کسایی که مستحق و نیازمند است، به او کمک‌ها برسه. چون بر کوتاه مدت این کمک‌های بشری میشه که بالای وضعیت اقتصادی خانوار تاثیر مثبت داشته باشه، ولیکن در مجموع به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش فقر، ایجاد اشتغال و کاهش میزان بیکاری نیاز است روی پروژه‌های زیربنایی و پروژه اقتصادی کار صورت بگیره. در قسمت تطبیق و ترتیب برنامه‌های کلان اقتصادی یا پروژه‌های زیربنایی اقتصادی تلاش‌ها جریان داره از طریق بهبود همکاری‌های اقتصادی در سطح منطقه با کشورهای همسایه و با صنعتگران و سرمایه‌گذاران کشورهای خارجی که در این قسمت سعی تلاش میکنیم تا زمینه سرمایه‌گذاری برشان فراهم کرده بتانیم و جذب کنیم سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی را به خاطر تولید، چون اساس توسعه اقتصادی یک کشور تولیداتش است. ما وقتی به موضوعات کاهش فقر و ایجاد اشتغال میرسیم که زمینه تولید در داخل کشور داشته باشیم.
ساعت پیش همکارم وسیل احمد حسین‌زاده گفتگویی داشت با عبدالواحد احمدیار، کارشناس افغان در امور اقتصادی، و نخست از وی پرسید که کارنامه اقتصادی طالبان در 8 ماه گذشته چگونه ارزیابی میکنه و آیا از نظر او حکومت طالبان در عرصه‌های اقتصادی دستاوردی داشته؟
قطعا به صورت قاطع نه هست و دلیل از اون همی هست که طالبان وقتی عنوان میکنن که ما دستاوردی داشتیم، چی مؤلفه اعلام میکنن در کدام قسمت اینا دستاورد داشتن؟ سطح زندگی مردم که به شدت خراب شده، سطح اقتصاد مردم به شدت پایین آمده، از نظر کسب و کار و تجارت اکثر کارکنان و تجارتکنان تعطیل، سرمایه ها اکثرا فرار کردن. وقتی سرمایه فرار کنه، تاجرای ما حضور نداشته باشن، دفاتر بسته باشه، این جواب باشه و تسهیلات نباشه، چگونه میشه که اینا دستاورد اقتصادی داشته باشن وقتی که هنوز از هیچ جای دنیا به رسمیت شناخته نشدن و چرخه سیاسی از اینا هنوز شکل نگرفته؟ چطور میتونه چرخه اقتصادی شکل بگیره و دستاورد هم کنار ازی داشته باشن؟ آیا بانک های ما به جای وضع شدن؟ آیا تجار ما تونستن تسهیلات دریافت کنن و در مرزهای اتفاق خاصی افتاده؟ نه، فعلا در حد یک اصطلاح عامیانه بخور نمیری مردم افغانستان در واقع دارن زندگی میکنن که همو هم به سطح بسیار پایینی هست. ما شاهد فروش اعضای در واقع مال و اموال مردم بودیم، بعد اعضای بدن شگه، بعد حتی در حدی که ما در رسانه‌های اجتماعی می‌بینیم که تا در روستاها و شهرهای کوچیک و بعضی دوردست‌ها تا مجبور شدن مردم فرزندها خود به فروش بگذارن. این یعنی دستاورد اقتصادی. قطعا به نظر من یک بلوف و یک فکاهی بیش نیست یا ادعای تحریک طالبان در حوزه اقتصادی.
در عرصه صادرات و واردات افغانستان در 8 ماه گذشته چگونه بود؟ بوده؟
ببینید آمار دقیقی در دست نیست، ولی قطعا در پایین ترین سطح خوب بوده، به خاطر از اینکه اینها قوانین گمرکی که وضع کردن و ابتدا در 21 ماه اول یک کم تسهیلات داده بودن، بعد از آرام آرام سطح تعرفات گمرکی تغییر دادن و متاسفانه موانعی که به وجود آمده، مشکلاتی که وجود آمده و بعضی مسائل مثلا میگم شرعی در خیلی از کالاهای تجاری وارد کردن، خب موانع زیادی به وجود آورده، یعنی شریعت داخل اقتصاد کردن متاسفانه، و این باعث شده که خیلی خیلی سطح در واقع واردات به کشور و صادرات به سطح بسیار پایینی بیه. و از طرفی با توجه به اینکه در این 8 ماه سرمایه اصلی از افغانستان خارج شدن و در سطح بسیار پایینی ما فعلا تاجر و سرمایه گذار داریم که توانستن خود در داخل افغانستان حفظ کنن و بتوانن حداقل به یک سطح پایینی حداقل خود نگه دارن و حفظ سرمایه بکنن.
از نظر شما عدم به رسمیت شناسی طالبان از سوی کشورهای جهان، منطقه و همسایه افغانستان چقدر میتونه روی موضوع وضعیت اقتصادی افغانستان تاثیر داشته باشه؟
قطعاً تاثیر مستقیم داره. ببینید شما میفهمید که سرمایه در واقع پرسوه، جایی میره که امنیت باشه. خب امنیت زمانی شکل میگیره که حداقل اون کشور با همسایه ها روابط نیکی داشته باشه، به رسمیت شناخته شده باشه، با جهان روابط نیکی داشته باشه و به رسمیت شناخته بشه. وقتی ما نظام سیاسی افغانستان هنوز به رسمیت شناخته نشده و این در واقع تشکیلات طالبان هیچ کشوری فعلا قبول نکردن، حتی کشورهایی که به صورت جزئی هم ارتباطاتی با اونا دارن هنوز به صورت رسمی اعلام رسمیت موجودیت نکردن. سفارتخانه ها بعضا باز هست، ولی متاسفانه هنوز دولت به رسمیت نشناخته. خب طبیعتا این مؤلفه بسیار مهمیه که به محضی که در واقع به رسمیت شناخته بشن، یک اطمینان و اعتمادی در بازار اقتصاد هم به وجود میاد. وقتی که رسمیت شناخته نشده، هنوز و اعتماد و اطمینان هم برای هیچ تاجری به وجود نمیاد که اینا یک حکومت شکننده هستن، ممکنه هر لحظه فروپاشی داشته باشن و هر لحظه ممکنه تغییراتی به وجود بیاد که سرمایه های اینا نابود بشه. لذا به واسطه همین کسی سرمایه گذاری نمیکنه و چرخه اقتصادی روز به روز رو به زوال خواهد رفت.
با این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتان هستیم با آخرین بخش خبری امروز. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ابراز نگرانی از حوادث تروریستی امروز در چند شهر افغانستان، هدف قرار دادن نمازگزاران روزه‌دار را منزجر کننده خواند. در پی اقدامات تروریستی امروز در کابل، مزار شریف و قندوز افغانستان، سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت این اقدامات تروریستی و کوردلانه و هدف قرار دادن نمازگزاران روزه‌دار در ماه مبارک رمضان که با حضور گسترده‌تر مردم در مساجد نیز همزمان است، منزجر کننده است. خطیب‌زاده با اشاره به گزارش رسانه‌ها از کشته و مجروح شدن ده‌ها تن از مردم بیگناه در انفجار مسجدی در مزار شریف، برای قربانیان این حملات صبر و شکیبایی و برای مجروحان سلامت و بهبودی طلب کرد. پیش از این نیز سفارت ایران در کابل و سرکنسولگری ایران در مزار شریف حمله تروریستی علیه نمازگزاران مسجد شیعیان این شهر را محکوم کرده بودند. پس از گذشت دو روز از حملات تروریستی در غرب کابل که به شهادت بیش از 20 دانش آموز انجامید، امروز نیز افغانستان شاهد انفجارهای تروریستی پی در پی بود که در نتیجه آن ده ها نفر جان باخته و زخمی شدند. حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان حمله به نمازگزاران در مزار شریف را در تضاد با اصول و ارزش‌های اسلامی و انسانی خواند. کرزی در یک بیانیه مطبوعاتی تاکید کرده است دشمنان صلح و آرامش مردم افغانستان یک بار دیگر با ارتکاب جنایات ضد بشری شماری از هموطنانمان را هنگام ادای نماز در مسجد جامع سدوکان در شهر مزار شریف شهید و زخمی کردند. و افزود این عمل تروریستی و جنایت ضد بشری را که در تضاد با تمام اصول و ارزش‌های انسانی و اسلامی قرار دارد، با شدیدترین الفاظ تقبیح و برای نجات کشور از دسیسه‌های آشکار بیگانه بر تحکیم و تقویت هرچه بیشتر اتحاد و اتفاق ملیمان تأکید می‌کنم. نخست وزیر پاکستان با محکوم کردن جنایت تروریستی امروز در مزار شریف و ابراز همبستگی با قربانیان این حادثه تأکید کرد اسلام آباد متحد و افغانستان صلح‌آمیز و باثبات است. محمد شهباز شریف امروز با صدور بیانیه انفجار تروریستی در مزار شریف را محکوم و برای از دست دادن جانهای با ارزش غیر نظامیان و زخمی شدن ده ها شهروند بی‌دفاع دیگر در این جنایت ابراز تأسف کرد. اما در خصوص انفجارهای اخیر به خصوص در کابل و مزار شریف، همکارمان فیض احمد محمدی چنانچه در بخش قبلی هم خدمتون گفتیم گفتگوی انجام داده با سید اشرف سادات تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی. بنده از حضورتان مرخص میشم، دعوت میکنم که این گفتگو را بشنوید.
سلام شنونده های ارجمند، وقت شما بخیر. انفجارهای پیهم در کابل و شهادت شمار زیادی از دانش آموزان و متعلمین یک مکتب در مرکز افغانستان و همچنان مجروحیت تعداد زیادی از این دانش آموزان، نگرانی ها از وخیمتر شدن اوضاع در کابل و سایر ولایت های افغانستان بیشتر کرده و شهروندان افغانستان تاکید می کنند که مسئولان حکومت موقت امارت اسلامی مسئولیت تامین امنیت جانی و مالی مردم افغانستان دارند و به خصوص مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی باید از چنین حملاتی در حفظ و امان باشد. در همین خصوص گفتگو می کنیم با سید اشرف سادات، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی افغانستان که در کشور سویدن هستند. آقای سادات، حمله روز سه‌شنبه در کابل همه مردم افغانستان را ناراحت و پریشان ساخته. این اتفاق چه چیزی را ثابت می سازه و هدف اصلی از این رویدادها چیست؟
متاسفانه پایتخت افغانستان شاهد خونبارترین حملات تروریستی بر اهداف غیر نظامی بود. مخصوصا تروریست ها دیروز به مکان حمله کردم که جای دانش و فراگیری علم است، چیزی که دین اسلام به او تاکید بسیار زیاد کرده و مهمتر از همه به جان کودکان بیگناهی که هیچ نوع دخل در هیچ نوع برنامه سیاسی اجتماعی و یا نظامی ندارن. این می رسانه که هدف تروریسم خلق وحشت در بین جامعه انسانی است و همچنان ضربه وارد کردن به نظام اجتماعی مردمی که می خواهند هدفمندانه به پیش برن و یک فضای مملو از دانش و تعقل در زندگی خود داشته باشن. یعنی دشمنان مردم افغانستان نمیخوان که افغانستان در مسیر توسعه و پیشرفت گامهای اساسی و استوار برداره. از همین خاطر هست که از سالهای گذشته سریال غم‌انگیز حمله بر مراکز آموزشی، دانشگاه ها، مکاتب، حوزه‌های علمی و خیلی از جاهای دیگه که در حقیقت بستر رشد فکر و اندیشه هست آغاز شده و همچنان این سریال سردرگم ادامه پیدا کرده.
آقای سادات، ما در گذشته هم شاهد بودیم که چنین اتفاقها و رویدادهای غم‌انگیزی در نقاط مختلف افغانستان به ویژه در کابل روی داد و شمار زیادی از دانش آموزان، متعلمین، محصلین و حتی فرهنگیان افغانستان را هدف قرار داد. حکومت‌های گذشته هم نتوانستند که بر چنین رویدادهای غالب بشوند و عاملین او را شناسایی بکنند. در بعضی از موارد هم حتی دیدیم که شهروندان افغانستان انگشت اتهام به سمت خود حکومت‌های گذشته دراز کردند. حکومت موقت امارت اسلامی آیا خواهد توانست که این چنین حملات را مهار بسازه و عاملین او را شناسایی بکنند؟
متاسفانه دولت گذشته در قسمت مهار این ناامنی‌ها و این حملات بر اهداف آموزشی به شدت ناکام بود و در حقیقت فکر پوچ و پیچیدن در مسائلی که هیچ نوع ارزش نداشت باعث شده بود که دولت گذشته به فکر حل بنیادی قضایا نباشه. بازم با حاکمیت طالب ها مردم فکر میکردم که شاید بستر همچون حملات برچیده بشه و یک فضای متفاوت در زندگی مردم افغانستان خلق بشه که متاسفانه چنین نشد و ما شاهد چندمین حمله بر اهداف و شدت غیر نظامی، جایی که کودکان و زنان و کسانی که در حقیقت در مسیر علم و دانش هستن حضور دارن، شاهد از این هستیم که اینها رو به خاک و خون میکشنن.
آقای سادات، تمرکز این گونه حملات عمدتاً متوجه یک کتله از مردم افغانستان هست. بخش اعظمی از همین مردم که خب در این کشور دارن زندگی میکنند، حق نفس کشیدن دارند، حق دارن تحصیل بکنند و تعلیم ببینند. این گونه حملات هدفمند چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم این پیام واضح هست. پیام همچون حملات از سوی تروریست ها و خدا نترس هایی که عامل اصلی حملات هستند، اینها میخواهند با همچون حملات به نوع بستر اختلافات مذهبی و بستر اختلافات قومی نژادی در افغانستان بیشتر گسترش بدن و در حقیقت رویارویی ها شدت ببخشند، به خاطر که متاسفانه فکر میکنی افغانستان داره در بین قدرت‌های جهان به نوع میدان جدیدی از مبارزه ساخته میشه و کشورهای مختلف دور و نزدیک تلاش بر ای دارن تا عوامل خود به هر نحو ممکن در درون افغانستان جابجا بسازن و یک فضای پر از ترس و وحشت و اضطراب و خوندیزی و امسالوم ایجاد کنن تا فضای همسویی و زندگی با همه مردم افغانستان زیر پرسش بره، تا قدرت یارگیریشان از بید توده های بی سواد مسلماً بیشتر میتونه باشه.
جناب سادات، سوال آخری خود این گونه مطرح میکنم که گروه های تروریستی پشت انجام چنین حملات هدفمندی قرار دارند. این گروه ها در افغانستان از چه چیزی میترسند و چه چیزی هراس دارند که میخواهند که افغانستان محراق انجام عملیات های تروریستی خودشان قرار بدن؟
هیچ آدم با دانشی برای خود اجازه نمیده که تفنگ برداره به ترور و وحشت و مسائل دیگه ای که در حقیقت میتونه زندگی ابرومندانه انسانی رو به خطر بیاندازه به اونا دست بزنه. بنابراین وقتی افغانستان بستر برای رشد دهشتگری متاسفانه انتخاب میشه یا به نوع تعبیر میشه یا تعریف میشه، کوشش بر ای دارن تا جامعه انسانی افغانستان از مسیر توسعه و دانش دور نگه دارن تا قدرت یارگیریشان همچنان بیشتر باشه. و از طرف دیگه نخیال میکنم که به نوع در برابر حرکتهای هدفمند اجتماعی توده های بزرگ مردمی در افغانستان تضاد وجود داره و به نوع
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
خالق هستی بخش، عزیزان شنونده سلام و درود بر شما، امیدواریم سلامت و تندرست باشید. امروز از صبر و بردباری با شما عزیزان صحبت میکنیم، امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. خوبان همراه، صبور و بردبار بودن هرگز کار ساده و آسان نیست و امروزه سخت‌تر و دشوارتر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد. خوشبختانه صبر و خویشتن‌داری امتیاز و فضیلتی است که می‌تواند پرورش یابد و به شکوفایی برسد. تمرین صبر کار ساده‌ای نیست، اما آنها که صبر دارند همیشه به طریق مختلف پاداش آن را می‌گیرند. هر انسان در فعالیت‌های روزمره‌اش هدف و آرمانی دارد که باعث تلاش و فعالیت او می‌شود، با این تفاوت که اهداف و آرمان‌ها گوناگون و از نظر ارزش و جایگاه نیز مختلف می‌باشند. حرکت از مبدأ تا رسیدن به مقصد کار ساده نخواهد بود. امکان دارد در طول مسیر مشکلات موانع حرکت انسان را کند و یا به طور کلی متوقف سازد. اگر انسان تجربه کافی نداشته باشد، ممکن است در برخورد با اولین مانع مایوس و ناامید شود و از ادامه مسیر خودداری نماید و از مقصد و مقصود دست بردارد. ولی در صورتی که انسان تجربه کافی داشته باشد و عوامل را که به نوع به کمک و یاری انسان آمده و زمینه رسیدن به اهداف را فراروی او قرار می دهد، شناسایی نماید، بدون تردید ضریب موفقیت او افزایش خواهد یافت. خوبان همراه، صبر داشتن یعنی اینکه بتوانید با آرامش و هدفمند اقدام کنید و منتظر نتیجه بمانید. اما بی صبری مترادف انتظار داشتن برای رسیدن به نتیجه فوری و بدون برنامه ریزی است که یکی از بزرگترین مصیبت‌های بشر است. صبر در لغت به معنای حبس و بازداشتن است. هرگاه کسی خیشتن را از کار اختیاری بازدارد، صبر کرده است. بنابراین صبر را در معنای عام آن می توان این گونه تعریف کرد: بازداشتن خود از عملی که مانع رسیدن به هدف و یا موجب تأخیر در رسیدن به هدف می شود. صبر در این معنا خود به خود فضیلت اخلاقی نیست، بلکه مقاومت است که ناشی از تسلط فرد بر خویشتن است. این مقاومت در صورتی از لحاظ اخلاقی فضیلت خواهد بود که هدف شخص صابر کمال اخلاقی و تقرب به خداوند باشد. حجت الاسلام قرائتی.
پیش میاد گناه بکنه، خودشو نگه داره. این صبر بر معصیت. صبر بر معصیت یعنی معصیت پیش میاد با خودشو نگه داره. میخواد فوش بده، خودشو نگه داره. تحریک شده از دل شهوت، خودشو نگه داره. گرسنه شده میخواد بخوره، خودشو نگه داره. این صبر بر معصیت. صبر بر مصیبت. بچه‌ش از دنیا میره، برادرش، خواهرش، پدرش، مادرش، مالش آتش میگیره، میسوزه، ماشینش در صبر بر مصیبت. صبر بر طاعت. اه این چادرم گیره. خدا کنه یه مرجع تقلید پیدا شه بگه نماز صبح حلال نخونید. آقا کسی نیه خمسه رو ببخشه. ما بدهکاریم. حالا یه کسی میگه دنبال یه مرجع میگردیم، یا خمسه رو ببخشه یا نماز صبح رو بگه نخوندی طوری نیست، یا بگه حجاب طوری نیست. دنبال اون میگردیم. این صبر بر اطاعته. اینا هم درجهش فرمونه. اگر صبر بر مصیبت بود 300 درجه داره. صبر بر اطاعت 600 تا، صبر بر معصیت 900 تا. معلوم میشه مهمترین صبرها اینه که آدم میخواد گناه بکنه، جلو خودشو بگیره. مشتری ناشیه. کله سرش بیدار بابا. دهن آدم پر آب میشه.
عزیزان، شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز از صبر و بردباری با شما صحبت میکنیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان همراه، ملا احمد نراقی، عالم اسلامی قرن 13 قمری، در کتاب ارزشمند معراج السعاده می نویسد: صبر عبارت است از ثبات نفس و اطمینان آن و مضطرب نشدن و مقاومت کردن در بلایا و مصائب، به گونه ای که خاطر آدمی پریشان نگردد و آرامش درونی داشته باشد، زبان خیش را از گلایه و شکایت حفظ کند و اعضا و جواره خود را از حرکت ناهنجار محافظت نماید. صبر و شکیبایی منزل از منازل دین و مقام از مقامات موحدین است. تا کسی صبر را شعار خیشتن نسازد به مراتب ارزشمند نخواهد رسید. در منزلت صبر همین بس که وقتی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درباره ایمان پرسیدند فرمود آن صبر است. خداوند متعال در آیه 7 سوره مبارکه طلاق می فرماید خداوند به زودی پس از هر سختی آسانی و گشایش قرار خواهد داد. بر این اساس وعده گشایش که پروردگار پس از هر سختی به انسان می دهد قدرت انسان را در تحمل سختی ها افزایش خواهد داد و موجب تقویت بردباری در انسان می شود. نقش صبر در دستیابی و درجات رفیع چنان مهم است که جز با بهره‌مندی از این ویژگی مهم و ارزشمند رسیدن به قرب الهی ممکن نیست. خداوند در آیه 35 سوره مبارکه فصلت سعی صبر و بدی را با نیکی پاسخ دادن ویژگی برجسته کسانی می داند که بردبار باشند و می فرماید که جز کسانی که دارای صبر و استقامتند به این مقام نمی رسند و جز کسانی که بهره عظیم از ایمان و تقوا دارند به آن نایل نمی گردند. سپاسگزاریم از این که امروز هم با برنامه رازهای زندگی با ما همراه بودید. تا فردا و برنامه دیگر شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. در این شب‌های عزیز از همگیتان التماس دعا داریم، ان شاء الله ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. با امید صلح و آبادی در افغانستان عزیز همگی شما عزیزان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می‌کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان، امروز پنجشنبه است و ما آنچه که همکاران من در نوبت شامگاهی برای شما تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون تکرار گفتار جریان شوم رو شنونده خواهید بود. پس از اون گفتار ما و مخاطبان تقدیم شما عزیزان و شما مخاطبان عزیزمون خواهد شد. سپس تکرار ویژه برنامه‌ای به مناسبت روز سعدی تقدیم شما خوبان میشه. پس از شنیدن این گفتار، گفتاری تقدیم حضورتون میشه با عنوان یک گوهر و پایان بخش برنامه‌ها در نوبت شامگاهی پنجشنبه شب تکرار گفتار همسفران خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
از سرگیری پرواز تهران دوشنبه و برعکس بعد از 2 سال وقفه، عضویت تاجیکستان در مرکز تحقیقات بین‌المللی برای حفظ و احیای میراث فرهنگی، برگزاری مراسم شبهای قدر در کشورهای مختلف اسلامی، و نخستین نشست نمایندگان پارلمان انگلیس پس از تعطیلات بهاری با جنجال و موج گسترده از انتقادهای تند و حمله های لفظی به نخست وزیر این کشور برگزار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رشکانی در خدمت شما هستیم، همراه با همکارم آقای امیری و با مسئولیت صدای خانم مرتقی. حالا شما را دعوت میکنیم که شنونده تفصیلات خبرها باشید. پروازهای بین دوشنبه و تهران و برعکس بعد از 2 سال وقفه به دلیل همگیری کرونا ویروس به زودی از سر گرفته می شود. از 20 مارس سال 2020 تاجیکستان با هدف جلوگیری از گسترش کرونا ویروس به طور کامل تمام فرودگاه های خود را بست. آژانس هواپیمایی تاجیکستان روز پنجشنبه اعلان کرد تعداد پروازهایی که قرار است به زودی به صورت مستقیم در مسیر دوشنبه تهران دوشنبه از سر گرفته شوند، 2 پرواز در هفته بوده که توسط شرکت هواپیمایی ایران ایر جمهوری اسلامی ایران انجام میدهند. همچنین انتظار میرود شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان نیز در این مسیر پرواز داشته باشد. تاجیکستان در مرکز تحقیقات بین‌المللی برای حفظ و احیای میراث فرهنگی عضو شد. به گفته فریدون گنجوف نماینده مسئول موزه ملی تاجیکستان عضویت این کشور در مرکز تحقیقات بین‌المللی حفظ و احیای میراث فرهنگی و متخصصان جوان در زمینه مطالعات موزه از جمله مرمتکاران، باستانشناسان، طراحان اجازه می‌دهد ضمن شرکت در دوره‌های کوتاه مدت تجربه افزایی کنند. و افزود این مرکز در سال 1956 با پیشنهاد کنفرانس عمومی یونسکو در دهلی تأسیس و 3 سال بعد دفتر مرکزی به ایتالیا منتقل شد. مرکز تحقیقات بین‌المللی برای حفظ و احیای میراث فرهنگی بزرگترین کتابخانه الکترونیکی را در زمینه موزه شناسی دارد. 137 کشور عضو مرکز تحقیقات بین‌المللی حفظ و احیای میراث فرهنگی می باشند. آلمان تا کنون 2 میلیارد یورو برای حمایت از اوکراین اختصاص داده است، اما در عین حال با ارسال سلاح سنگین به اوکراین مخالفت می کند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از آلمان.
از نشست مجازی همپیمانان غربی درباره جنگ، خبر کمک‌های تسلیحاتی بیشتر به اوکراین و تحریم‌های بیشتر علیه روسیه منتشر شد. در بیرون این نشست اما اولاف شولت صدر اعظم آلمان که از پیش با ارسال سلاح‌های سنگین به اوکراین مخالفت کرده، در پاسخ به انتقادات گفت آلمان شبیه همپیمانانش عمل می‌کند.
دوستان من در گروه 7 آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه و ایتالیا چه سلاحایی میفرستند؟ اونا با ارتش‌های خودشون به همین نتیجه مشابه ما رسیدند.
حمایت‌های بیشتر نظامی و تجهیز اوکراین به سلاح‌های سنگین اما در دولت ائتلافی آلمان طرفدارانی هم دارد، از جمله احزاب لیبرال و سبزها. اما حزب اولاف شولت صدر اعظم رویه محافظه‌کارانه تری را در پیش گرفته.
ما نمی‌خواهیم، نمی‌توانیم و نباید یک طرف جنگ باشیم.
در میان اختلاف نظرهای سیاسی در موضوع بحران اوکراین، بسیاری از مردم ادامه جنگ را باعث تلفات انسانی بیشتر از سویی و تبعات سنگین بر اقتصاد و معیشت خود می‌دانند.
ما جنگ نمی‌خواهیم. باید کاری کرد که هر چه سریع‌تر متوقف بشه.
باید با روش‌های دیپلماسی از پس این کار بر بیان.
دولت آلمان تا کنون بیش از 2 میلیارد یورو برای حمایت از اوکراین اختصاص داده.
اما تبعات این جنگ که پایان مشخصی هم نداره روی اقتصاد آلمان تأثیر خودش رو نمایان‌تر کرده. 5 مؤسسه تحقیقاتی پیش بینی کردند که ادامه این اوضاع باعث کاهش رشد و در نتیجه رکود اقتصادی در آلمان خواهد شد. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
تاجیکستان در 3 ماه اول امسال 7.3 میلیون دلار برق صادر کرده است. این میزان صادرات 15% یعنی 2.4 میلیون دلار کمتر از 3 ماه اول سال 2021 است. در این مدت حدود 5.3 میلیارد کیلووات ساعت برق در تاجیکستان تولید شده که 5.6% بیشتر از 3 ماه اول سال گذشته است. با گفته مسئولان شرکت برق تاجیک، تاجیکستان فقط در پاییز و زمستان به افغانستان برق صادر می‌کند. در این مدت افغانستان روزانه تا 40 مگاوات برق دریافت خواهد کرد که با گفته مقامات شرکت برق تاجیک بر تعادل کلی تامین برق در کشور تاجیکستان تأثیر ندارد. این در حالی است که شرکت برشنا در افغانستان 33 میلیون دلار به تاجیکستان قرض دار است. بر اساس قراردادهای امضا شده تاجیکستان عهده‌دار شده است که امسال 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق به افغانستان و 1.4 میلیارد کیلووات ساعت برق به ازبکستان صادر کند. با 55 معلم ولایت سغد برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی قرض پرداخت شد. با گزارش صدای خراسان و به نقل از سپوتنیک، صفیه کریموه رئیس منبع انسانی اداره معارف سغد گفت بیشتر این قرضها رایگان به معلمان جوان پرداخت شد. کریموه گفت این قرضها طی 1 تا 3 سال باز پرداخت خواهد شد و افزود این مزیت فقط برای معلمان تازه استخدامی است که 3 سال سابقه تدریس دارند و اظهار کرد آنها با این قرض می توانند در بخش های چارواداری یا پرورش زنبور عسل برای بهبود شرایط اقتصادی زندگی خود سرمایه گذاری کنند. رئیس منابع انسانی اداره معارف ولایت سغد بیان کرد که بر اساس تصمیم دولت با به هر معلم 6000 سامانی قرض طریق امانت بانک پرداخت می شود. 39520 معلم در 944 مکتب در سغد فعالیت می کنند. این شبها مراسم شبهای قدر در کشورهای مختلف اسلامی برگزار می شود. مردم کشور جمهوری آذربایجان هم در نخستین شب قدر با حضور در مسجدها و امامزادگان دست به دعا شدند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از باکو.
اللهم بحق هذا القرآن.
آیین‌های معنوی نخستین شب قدر در مساجد و امامزادگان جمهوری آذربایجان برگزار شد.
جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد.
شکر الله بر مدتتن sonra مسجدمیز.
شکر خدا یک بار دیگر شب قدر را درک کردیم. امشب برای همه دعای خیر کردم تا خداوند هم درهای برکت را برایم بگشاید.
مردم و مؤمن جمهوری آذربایجان با دست‌های رو به آسمان از پروردگار متعال خواستند سرنوشتی نیکو برای همه مسلمانان جهان رقم زند.
شب‌های زیبایی است. از خداوند می‌خواهیم مشکلات پیش روی همه به خصوص مسلمانان جهان را رفع کند.
دنیا آخرت حاجتلرنی، دنیا آخرت استهلرنی اللهتان استرم رب.
تمسک و عمل به دستورات قرآن باید سرلوحه کارهای ما باشد. امیر مؤمنان در راه قرآن ضربت خوردند. ایشان و خاندان اهل بیت امید شفاعت همه ما هستند. امشب برای فرج آقا امام زمان هم دعا کردند.
امام زمان ظهرم تعجیل باشد.
در این شب مؤمنان با قرائت دعا، گذاشتن قرآن بر سر و گشودن دست نیاز به درگاه احدیت دلهای خیش را به نور ایمان جلا بخشیدند. عزاداری به مناسبت ضربت خوردن مولای متقین علی بن ابی طالب علیه السلام از دیگر برنامه‌های شب زنده داران در نخستین شب از لیالی قدر در مساجد جمهوری آذربایجان بود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
مراسم احیای نخستین شب‌های پرفضیلت قدر با حضور مریدان و محبان اهل بیت علیهم السلام در بقای متبرکه سوریه هم برگزار شد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از دمشق.
مراسم احیای نخستین شبهای پرفضیلت قدر در بقاع متبرکه سوریه.
خدا رو شاکرم که توی این شبها کنار این سه ساله هستم، توی این شبهای عزیز و در صدر همه حاجت ها از ظهور امام زمان، سلامتی برای رهبر عزیزمون، شفای همه مریضا.
و لندر الله فی لیله.
من مسئله خواستم که امنیت در کشورمون برقرار باشد. روزهای ما تجربه کردیم که این وقعه متبرکه خالی از زوار.
در این مراسم ملکوتی شب زنده داران با اقامه نماز، تلاوت روح بخش قرآن کریم، قرائت دعای جوشن و قرآن بالا سر گرفتن به راز و نیاز با خداوند پرداختند.
از همه جا مردم مؤمن آمدند، سوریه، ایران و افغانستان آمدیم تا این مراسم معنوی را در جوار مرقد مطهر حضرت رقی سلام الله علیها احیا کنیم.
و مندعی لالله یحمینا و یحمی شباب حزب الله یعنی جهد و کرمیل ضلنا نحنا بامان.
مردم مؤمن به این بقعه متبرکه آمدند تا در شب ضربت خوردن مولای موحدان لبیک یا علی بگویند. در این شب برتر از هزار ماه مؤمنان شب زنده دار هم برای خود از رب کریم طلب مغفرت کرده و هم برای رزمندگان مقاومت آرزوی پیروزی کردند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
ادامه نشر خبرها. نشست مجازی کارگروه کشاورزی تاجیکستان و روسیه برگزار شد. در این نشست مجازی نقشه راه به منظور تقویت همکاری‌های کشاورزی بین دو کشور برای سال‌های 2022-2023 بررسی شد. در این نشست نگینه انوری معاون وزیر کشاورزی تاجیکستان از فرصت‌های موجود و استفاده همه‌جانبه از بخش کشاورزی این کشور به حاضرین توضیح داد. شرکت کنندگان این نشست در خصوص فعالیت‌های بیشتر وزارتخانه‌ها در زمینه گردش محصولات کشاورزی، تشکیل فهرست شرکت‌های صادرکننده و همچنین انواع محصولات کشاورزی که توانمندی افزایش صادرات متقابل به بازارهای هر دو کشور را دارند، بحث و تبادل نظر کردند. طرف‌ها همچنین در مورد بستن قرارداد برای تامین واکسن‌های چاروا و وسایل آزمایشگاهی و همکاری در زمینه کنترل دامپزشکی و بهداشتی گیاهی گفتگو کردند. دو روز از انفجارها در دو مدرسه آموزشی دشت برچی در کابل می گذرد. انفجارهای تروریستی که خانواده های زیادی را داغدار کرده است. گزارش بهنام یزدانی خبرنگار ما از شهر کابل.
حسینی در کنار خیابان غرب کابل. مادری که ناله و شیون او در این حسینیه هر قلبی را به درد می آورد. او مادر میلاد بود. در فاصله کمی دورتر از این حسینیه امروز خانهشان را پیدا کردم. میلاد در انفجار تروریستی دبیرستان عبدالرحیم شهید برای همیشه از پیش مادر رفته بود.
دویدن راختن تکیه خانه خدا و گفتم با چه مگجاش.
اطرافیانش میگویند همچنان این مادر میلاد میگوید.
وای لاز میلاد در چه قضا بگم کم. وای میلاد جان صرف دوازد.
آقای علیزاده پدر میلاد هم آهی میکشد و میگوید با زبان روزه شربت شهادت را نوشید.
با دهن روزه را.
خانواده میلاد جسد او را در حالی پیدا کردند که به شدت در انفجار تروریستی نخست آسیب دیده بود.
حتا یک پاشه نبود، یک پاشه تخمیم بود، دو ست بار تشب خانه پیدا کرد.
از خانی آقای علیزاده راهی دبیرستانی می شوم که ده ها دانش آموزش در دو انفجار جداگانه شهید و زخمی شدن. تعدادی کیف خون آلود باقی مانده است و از صاحبانش خبری نیست.
این بیک یکی از بیک های دوستان است.
کیف بچه های؟
بله که فکر کنم قراره معلومات شهید شده.
خونی از اینجا انگار نگاه کن جای ترکش هم هست از اینجا رد شده.
دانش آموزان گرد و خاک انفجار را از روی میز و صندلی ها پاک می کنند تا قلم دوستانشان بر زمین نماند.
یا گمنان دام لیدیه شما که بیایم ما مکتب خود بسا نیمونیم.
یک سینفی 12 شاگرد است. من نمیفهمم مسئله سیاسی را، ولی دیست هر کس است بسیار نامرد است.
معلمان هم در کلاس های دیگر مراسم ختم قرآن برای دانش آموزان جان باخته گرفتند.
به اون قلم شکسته ای که قلم ما را شکستاندند، به اون کتابی که کتاب ما را خونالود کردند، ما حاضر هستیم که باز هم در این میدان نبرد سخن، در این میدان نبرد علم، دانش، آگاهی مبارزه بیشتری داشته باشیم و ما تسلیم نمیشویم.
پس از انفجارها هنوز کلاس ها آغاز نشده است، اما علیداد زخمی از انفجار به مدرسه آمده است.
داخل مکتب بودیم که ترکش خورد، بعد رفتیم.
تا کنون مسئولیت انفجارهای در دو آموزشگاه در غرب کابل را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است.
یک صحنه چی بگویم دیگه که صحنه کربلا رو درست کرده بودن برای ما. این کل روزدار.
همه در مدرسه عبدالرحیم شهید تلاش داشتن تا کلاس ها دوباره آغاز شود.
دبیرستان عبدالرحیم شهید حدود 14,000 دانش آموز دارد. این دبیرستان در سطح شهر کابل تقریبا بزرگترین آموزشگاه است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
خب دوستان شنونده، همچنان با نشر خبرها در خدمت شما هستیم. رئیس جمهور قرقیزستان گفت فقط در صورت برقراری صلح و آرامش میتوان مشکلات مرزی را حل کرد. صادق جباروف رئیس جمهور قرقیزستان در صفحه رسمی خود در فیسبوک در رابطه با درگیری مرزی اخیر در مرز تاجیکستان نوشت: طول کل مرز قرقیزستان و تاجیکستان 972 کیلومتر است که 664 کیلومتر آن توافق شده و 308 کیلومتر باقی مانده است. و خاطر نشان کرد البته اگر روند تصویب سریع‌تر پیش برود خوب است. این به دلیل این است که مناطق مورد مناقشه زیاد می باشد. مهمترین مسئله این است که باید صلح برقرار باشد و در آن صورت ما می توانیم همه مسائل را به نفع هر دو طرف حل کنیم. پیشتر گزارش شده بود که نشست منظم کارگروه های توپوگرافی قرقیزستان و تاجیکستان در دوشنبه برگزار شده. از زمان درگیری های اخیر در مرز قرقیزستان و تاجیکستان دو طرف سه بار با یکدیگر دیدار کردند. طرف ها توافق کردند که به بازگشت نیروها در مرز ادامه دهند تا کمیسیون متشکل از نهادهای ذرت برای نظارت به اجرای این تصمیم تشکیل شود. نخستین نشست نمایندگان پارلمان انگلیس پس از تعطیلات بهاره با جنجال و موج گسترده از انتقادهای تند و حمله های لفظی به نخست وزیر این کشور برگزار شد و شمار زیادی از نمایندگان استعفای باریس جانسون نخست وزیر را خواستار شدند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن.
نخستین نشست نمایندگان پارلمان انگلیس پس از تعطیلات بهاره با جنجال و موج گسترده از انتقادهای تند و حملات لفظی به نخست وزیر این کشور برگزار شد.
ما نخست وزیری داریم که قانون رو زیر پا گذاشته، اون هم قانونی که خودش وضع کرده و بارها تاکید کرد همه باید اون رو رعایت کنند.
نخست وزیر قانونی را که خود وضع کرده زیر پا گذاشت و پی در پی مجلس را فریب داد. حالا آیا به خواست اکثریت جامعه که استعفاست عمل می کنه؟
But the country has already concluded that he's either a liar.
در کشور همه به این نتیجه رسیدن که نخست وزیر یا دروغگوه یا ابله.
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس تراش کرد با پوزش خواهی آتش خشم معترضان را فرو نشاند و اولویت کشور را چیز دیگری معرفی کند.
من جریمه خود را پرداختم و بابت اشتباهم از مردم این کشور پوزش می‌خواهم. اما اکنون اولویت مورد نظر مردم وضعیت اوکراین است و مقابله با پوتین.
این سخنان او البته نه تنها مورد قبول نمایندگان قرار نگرفت بلکه موجب خشم شماری از آنان شد.
چه لطیفه ای؟ نخست وزیر حد نصاب جدیدی در انحراف افکار عمومی و بی احترامی به مردم ثبت کرد. مردم دیگر به این دولت اعتماد ندارند.
ما این عذرخواهی را نپذیرفتیم و استعفای نخست وزیر را می‌خواهیم.
یادمون باشه که همین نخست وزیر سپتامبر پارسال مدعی بود هیچ قانونی در دفترش شکسته نشده. حالا چون گرفتار شده پوزش میخواد. اگه اون وجدان داشت به جای پوزش خواهی استعفا میکرد.
در نظر سنجی اخیر در انگلیس بیش از 70% رای دهندگان در این کشور بوریس جانسون نخست وزیر این کشور را با القابی منفی همچون دروغگو توصیف کردند و فقط 16% نظر مثبت نسبت به او داشتند.
مردم انگلیس لقب دروغگو را برای نخست وزیر برگزیدند. اون باید استعفا بده.
چطور میتونیم به نخست وزیری اعتماد کنیم که به جای محافظت از قانون خود قانون شکنی میکنه؟
من که عذرخواهی کردم.
بوریس جانسون نخستین نخست وزیر انگلیسه که در زمان اداره دولت مجرم شناخته شده. شواهد نشون میده خشم مردم از بوریس جانسون به خاطر زیر پا گذاشتن قوانین فروکش نکرده. اما با توجه به اینکه اکثریت کرسی‌های مجلس در دست نمایندگان حزب حاکمه، نخست وزیر انگلیس بعید به رغم همه مخالفت‌ها از قدرت کنار گذاشته بشه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. فینال جام حذفی ایران در 27 اپریل بین دو باشگاه آلومینی عراق و نساجی مازندران در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. این بازی قرار بود با میزبانی شهر تبریز برگزار شود که به علت درخواست دو باشگاه آلومینی عراق و نساجی مازندران برای آسانی سفر هواداران دو باشگاه به علت دوری مسافت فینال جام حذفی روز چهارشنبه آینده از ساعت 23 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. علاقه‌مندان به خرید بلیت مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2022 قطر می‌توانند با ثبت نام برای شرکت در قرعه‌کشی اقدام کنند. بر مبنای رویه سایت فیفا که در شرایط محدودیت ظرفیت با انجام قرعه‌کشی فرایند خرید بلیت صورت می‌پذیرد، هواداران تیم ملی ایران می‌توانند جهت ثبت نام به منظور شرکت در قرعه‌کشی خرید بلیت از طریق سامانه بلیت فروشی فدراسیون اقدام نمایند. ایرک تین هانگ هلندی به طور رسمی سرمربی تیم فوتبال منچستر یونایتد شد. ایرک تین هانگ که پیش از این سرمربیگری تیم آژاکس هلندی را بر عهده داشت با قرارداد 4 ساله به عنوان سرمربی منچستر یونایتد معرفی شد که امکان تمدید